بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. أرسوك تحت ما راجع به جریان حره بود. از کجا به جریان حره منتهی شدیم؟ اساسا بحث راجع به معرفی معاویه بود. معاویه را خیلی اخیرا بزرگش میکنند و ازش یه بوتی ساختند. ما شروع کردیم پرونده معاویه را بررسی کنیم، حرفایی که اونها در مدح معاویه میدادن نقد میکردیم و نقد میکردیم، نقل و نقد، تا رسیدیم به مسئله موبقات. موبق یعنی چه؟ یعنی گناهی که طرف را جهنمی میکنه. گفتیم که بزرگان اهل سنت مثل حسن بصری و دیگران گفتن معاویه 4 تا موبقه داره که هر یکیش برای جهنمی بودنش بس. به این روز کسانی که از این دفاع میکنن خودشون جهنمی هست، یا غافل و مغفل هست، یا بالاخره مواجب بگیر هست، میدونه که قضیه چیه و بالاخره کارشه، شغلشه، یا واقعا اعتقادشون این است که معاویه خوب من راضیه به فعله قومن اشراق الله من. خب یکی دیگه از موبقات، همین یکی از اون 4 موبقه تعیین یزید بود. علمن حامدن عالمن که یزید کیه تعیینش کرده. بعد نگاه کردیم پرونده یزید رو. تو این 2-3 سال خیلی حکومت نکرد یزید. تو این 2-3 سال جز قبیح، جز جنایت چیزی خوب پدرشون رو میشناسه که کیه، این رو اصرار داشت که تعیینش کنه. خب منتهی شدیم حالا جریان امام حسین روحی فدا، لا یقاس بهی هیچ جریان. ولی خب بعد از اون بیاد حادثه حره رو ببینید. در ارتباط با حادثه حره ما این مقدار بالاخره به مقدماتی پرداختیم و ریشه ها را پیدا کردیم و به 2 نفر منتهی شدیم. یکیش مروانه که اساس فتنه بود و شرح حالش رو تقریبا پرونده‌شو بله بررسی کردیم. بس دیگری عبدالله ابن عمره که در بزنگاه مطلب، در بزنگاه مطلب حکومت رو تأیید کرد. عبدالله ابن عمر باید بررسی بشه پروندهش. یه بسید که من بحث نکردم بله؟ اجازه بدید من این پرونده حره بسته بشه، شاید یکی 2 نفر دیگه هم باشن. اینها رو به علاوه عبدالله ابن عمر کاملا انشاءالله بررسی خواهیم کرد که این آقا کی بوده، واقعا حرکاتش مرموز بود، واقعا برنامه هاش روی اصلا در راستای حمایت از حکومت، حمایت از یزید بود. این رو من بررسی خواهم کرد. خب فعلا اجازه بدید ما این جریان را بحث کنیم. یزید به اینجا منتهی شدیم که یزید خودش آمد بدرقه کرد لشکر را و به اینها دستور داد که اگر اهل مدینه متعرض تو شدن، مدرک التنبیه و الاشراف 263، اگر اهل مدینه متعرض شدن که نگذاشتن وارد شهر بشید، مدینه بشید، یا اعلان جنگ کردن با شما، فسیف از سیف آتش، اجهز على جریحه. این نفس امام و سیاست. حالا هی اصرار کنین امام و سیاست مؤلف شیعه است. ابن قتیبه دینوری، ابن قتیبه دینوری المعارف نوشته اونجا سنیه. همین ابن قتیبه الامام رو نوشته اینجا میشه چی؟ میشه شیعه. هر کس یه خورده حقایق رو بگه فوراً متهمش به این که شیعه است. غیر شیعه کیه؟ کسی که هم گام و همسو با شما حرف بزنه. هر چی شما پسندیدید گفت اون میشه غیر شیعه. اما یه خورده حقایق رو گفت میشه شیعه. ابن قتیبه میگه خود یزید رفت بدرقه و گفت آتش، فرمان آتش صادر کرد بر اهل مدینه که اگر مخالفت کردن نگذاشتن وارد مدینه میشید. از سیف اجهز علا جریح، مجرمینشون رو مداوا نکنید، زود اعدام کنید، اتبع مدبرهم، فراری هاشون تعقیب کنید. ایاک ان تبقی علیهم احد، یه نفرشون زنده نگذارید. خب نمیگم به وسائل شیعه مراجعه کنید، شاید اونا بگن ما وسائل شیعه رو قبول نداریم. نمیگم به کتب فقهی ما مراجعه کنید، میگم به کتب حدیثی و فقهی خودتون مراجعه کنید. نمیگم به سنت پیامبر مراجعه کنید، میگم به همون روش ابوبکر مراجعه کنید. ابوبکر که قبولش دارید شما، از پیامبرم بعدن بالاتر میدونم یا مساوی میدونم. خود ابوبکر وقتی که لشکر میفرستاد، نگاه کنید در فقهشون، وقتی که لشکر میفرستاد برای کفار، نه برای مسلمان ها، نه برای مدینه، چی دستور میداد؟ فراریشون رو تعقیب نکنید، مجرمیشون رو نکشید، به درختان کار نداشته باشید. اینا هر روز که از پیامبر اما بگیم نسبت میدن به باش، ما میگیم همون ابوبکر، ما میگیم ابوبکر سفارش داده کرد خوبه، و شما هم از طرف همین حکومت هستید. ببینید چی میگه. فرض کنید اهل مدینه کفار باشن، با کفار اینجوری برخورد میشه؟ لا تبقی علیهم احدا، ریشه شونه بکنید. به خدا قسم اگر یهود حاکم بودن و مقدرات امت اسلام، بیش از این رفتار نمیکرد. کسی از مسلمان ها نگذارید، فراری هاشون تحقیق کنید. خب بعد گفت که امره به قتال اهل المدینه، با اینا بجنگ، فا این ظفر بها، خطوط و مقدمشون شکستید، وارد شهر شدید، سه روز قلم تکلیف برداشت شد. فا این ظفر بها اباح حال جند ثلاثت ایام، مدرک تاریخ طبری پیدا کن عبارت را، جلد 5 484. خب میگه که یزید دستور داد بعد از فتح شهر 3 روز آزاد هستید. بالاخره یزید هم مشرع است دیگه، بله یزید هم جزء مجتهدین است و مشرع است، و 3 روز مباح. هر غلطی میخوان بکنن، غلط نیست دیگه، دستور بله حاکم شرعشونه. ثلاثت ایام یسفکون فیها الدماء، چی میخواد خون بریزی؟ و یأخذون اموالهم، اموالشون هم ببرید، و ان یبایعهم علی انهم خبل، همشون چی هم؟ خبل یعنی برده یزید هست، باید امضا کنن، مهرم باید بخوره. در بحث قبل اشاره کردم مهره ای داشتن به عنوان اینکه اینها برده هستن. اینو باید بگم. حالا 3 روز که گذشت محبت کنید دیگه، کاری به مردم نداشته باشه، کسی رو دیگه نگذاشتید. بعد 3 روز کسی رو دیگه شما سر نگذاشتید، تلی از جمجمه و تلی از اجسار و تلی از اخیران. شنیدید؟ قبورم خراب کردم. شنیدید یا نه؟ تا مدتی توی خودش در مدینه قبرستان حره بود، همه شهدا ریخته بودن اونجا دفن. اخیرا به کمک یزید آمدن و اصلا اونجا را چی کردن؟ جمع شدند که چیزی به عنوان بله مقبره شهدای حرم نباشه. چون همین سؤال انگیزه، نمیگی شهدا، شهدا که گفتی باره چی داره؟ شهدا باره مثبت داره دیگه. شهدای حرم پس اینا آدم های خوبی بودن، اگر این باره مثبت داره اینا شهید هستن، کی این باره کشته؟ پس او باید منفی باشد. نکنیم که مثل همون کرامات الاولیاء البانیه که این بله حجر ابن عدی رضی الله عنه قتله معاویه رضی الله عنه، نداریم چیزی بکنیم. آخر جمع بین زدین و نخیزین فرهنگتون اشکالی نه. خب یعقوبی میگه که کان جیشه خمسد البته بیش از این حرف بود، خود 5000 هم کم نیست، 5000 تا دندان مسلح. از فلسطین 1000 نفر بودن، از اردن 1000 نفر بودن، از دمشق 1000 نفر بودن، فرمانداش هم نه میکنه، از حمص 1000 نفر بودن و از قنسیر هم 1000 نفر بودن، هر کدوم فرمانده خاصی هم داشتن مشخص. وقتی که اهل مدینه یقین کردن دیگه نیروها میاد تو راه هست، بعضی به هم گفتن که بیر همون کار پیامبر انجام بدیم که چی؟ خندق حفر کنیم. قدرت ما نمیتونیم با اینها، انسانهای وحشی هستن. شما در اون یگان ویژه معاویه مطالعه داشته باشید، 60000 مثلا اینها را حالا چه بودن، نسلشون چه بود، الله اعلم. اینا رو تو پادگان ها گذاشته بود، شام و نهار و قضا امکانشون با خودش بود، هیچ کسم نمیشناختن جز معاویه و اصلا تربو علی محبت معاویه، چشم باز کردن خداشون، استغفرالله پیامبرشون، استغفرالله بالاخره ولی نعمتشون کی بود؟ معاویه. هر جاره که میخواست سرکوب کنه اینا رو میفرستد، فقط از معاویه دست میگیره. قبل از مرگش هم معاویه سفارش کرده معاویه به یزید که از اینها کمک بگیر. اینا بود خلاصه یقین کردن که بالاخره نیروها میاد. خندق گفتن خندق رسول الله فتشاور ما چیکار کنیم؟ گفتم ما خندق بکنیم من کل نواحیها و هو خندق النبی و واصلوا سعرها بالحیطان. اونجایی که دیگه نمیشد چی میگن؟ کوه بود، بالاخره ریشه کوه بود، نمیشد خندقش کرد، کرد اینا به دیوارهای بلندی ساختن. اینو تنبیه اشراف میگه. خب بنو امیه آمدن رسیدن نزدیک الان انجا توطئه ایستون پنجم رو ببینید. عرض میکنم که باید این حادثه حره را تو چند پرونده ثبت کرد، یک تو پرونده مروان. خب رسیدن به نزدیک خیبر از طریق شام، بله التقوا به جیش مسلم الملکی. بنو امیه از شهر ترد شدن، آمدن طرف های خیبر. الله اکبر، الجنس و الالجنس یمیل و رفتن سراغ رفقای خودش. رسیدن به خیبر برخورد کردن به لشکری که از خیبر میاد، کی؟ همین امویین، باز ما باقی مونده های حکومت، پسمانده های حکومت که از شهر تبعید شده بودن. فرمانده مصرف شنید که پسر عثمان هم همراه شد، به احضارش کرد ببینیم چه خبره در مدینه، چه خبره و نظرت چیه، چه کار کنیم. عجیب، اینجا پسر عثمان واقعا شهامت به خرج داد، واقعا اینجا ثابت کرد که بالاخره به قول خودش چیه؟ وفادار. گفت که لقد اخذ علينا العهود والمواثيق ان لا ندل على عوره ولا نظاهر عدوه. ما بردم کنار قبر پیامبر اکرم، کنار منبر، قسممون دادن یا میکشیمتون یا تعهد بدید با دشمن همکاری نکنید. لا ندلن علا عوره، اون نقاط آسیب پذیر شهر را به شما نشان میدیم. ولا نظاهر عدوه، نظاهر یعنی چی؟ یعنی همکاری نکنید. مری مسلم انتظار نداشت که پسر عثمان اینجوری حرف بزنه با عصبانیت. گفت به خدا لولا انک ابن عثمان، اگر تو پسر عثمان نبودی لضربت عمرک، تو رو میکشتم. و ایم الله لا اقیلها بعد خرشی، اولین کسی بود که من بخشیدم و آخری کسی که من میبخشم دیگه، من کسی رو یعنی بالاخره اقاله رو از کسی رو این پذیرم. و انتهره سرش داد کشید برو بیرون، و انتهره او را از بله محل بیرون. فخرج الى اصحابی رفت و بهشون گفت که فرمانده اینجوری گفت. دخل علی عبدالملک، فرمانده عبدالملک باز کرده میجه براتون یا نه؟ اونم ببینید اون دیگه چه جرسومه ای، ای خدا کی بر این مردم مسلط شد. فقط یک کلمه از آقامون علی براتون نقل بکنم راجب همین ها، دیگه خودتون تفصیلش رو بخونید. مولا فرطور نهل بلغا آمده هست فرمودن که این آقا چهار تا ابوالاکبش مروان چهار تا پسر داد. ویلون لیل امت منه و من ولده، وای بر امت اسلام از این از بچه هاش. فإن لهم يوم احمر، روزگار خونین دست بچه‌هاش داره. یک این مروان پسر مروان خودش رسون به فرمانده، قال له اخبرني، بگونم چه خبره مدینه، چه خبره و کیف ترى، چی می‌بینی، چی پیش میاد و چی کار کرد. توجه کنید نقشه عملیات این مجرم از کجا برید، خوب دقت کنید از کجا برید، از کدوم منطقه شهر بالاخره نیروهاتون در کدوم نقطه بیرون شهر قرار بگیرید، نقطه‌ای که و کدوم ساعت برید، کدوم ساعت و کجا اردوگاه بزنید که خورشید تو چشم اونها باشد و پشت سر شما باشد، که اونها جز برق شمشیر و نیزه چیزی نبینم و شما هم راحت بر اونها مسلط باشید. این نقشه کی بود؟ نقشه عبدالملک. بخوانم بس خودت پسرش هم ابوالاکبش دیگه، این پدر چهارت بچه، این چهارت بچه داشت یکیشون او فرمایش داری به مروانه که امام فرمود که ابو الاکبش الاربع، اکبش یعنی اوج، یعنی یکیش همین. خب بازه شد برگش عبدالملک گفت ارا ان تسیر بمن معک حتی اذا انتهیت الى ادنا نخل المدینه، برو برو بیرون همچون فاصله بگیر از شهر تا برس به آخرین درخت ها و آخرین باغات نخل خرمای مدینه. اونجا که رسیدی به صبح اونجا میرسی صلیت نمازم که نماز هم که خوندی مضیت و ترکت المدینه علی یسارک. خب دقت کنید آخره درخت ها که رسیدی نماز هم که خوندید مدینه را طرف سمت چپت قرار بده و دور بزن مدینه را و دور تحولها، مدینه دور بزن تا برسی به حره. این منطقش هم برش گفت کجا مستقر بشه، نیرو کجا پیاده کنی، عملیات از کجا شروع بشه. خب حتی بله و دور تحولها الى الحره فی مشرقها فتستدبر المشرق، پشت چه قرار میگیری؟ این ای خورشیده، این مشرقه، پشت تفتد بر یعنی چی؟ یعنی خورشید را خوي سر خود كهذي وتستقبل القوم هو روبروية أهل مدينة قامي فتشرق الشمس عليهم وبين أكتاف أصحابك فتكي فشت خورشيد فش خود كهذي ديد خورشيد كوجا شروق ميكونه بله ميتابه به كتف يعني شانه و به چشم اونها میخوره اونو نمیتونن کاری هم دستشون بر نمیاد و تقع فی وجوه هم خورشید توی چهرشون فتؤذیهم فیؤذیهم حرها اولا حرارت خورشید اینو اذیت میکنه و اذاها نمیتونن ببینن طرف مقابلشون را و ما دمتم مشرقین تا زمانی که این موقعیت جغرافی را انتخاب کردید و اینجا قرار گرفتید فهم يرون من بيضكم وحرابكم وأسنة رماحكم وسيوفكم فزمانك انجلي قرار كرفتك انا فقط شمي بنان برق شمشير غزم بنان أسنة رماحكم نيزهاي بنان سيوفكم شمشيرها دروعكم سفرها سواعدكم بازواتكم ما لا ترونه أنتم من شيء نصر شما هيت شيء از المانا مبنيت درست؟ مادام و مغربین تا زمانی که اونجا قرار گرفت خب ثم دخل علیه مروان فاقنعه بولده به وسیله همین پسر مروان رو کشون طرف خودش یاره بیا با ما همکاری کن بله تاریخ طبری جلد 5 485 مروان گفت که نگاه کنید شما با چقدر نیرو آمدید طبق بعد نقلات به 7000 طبق این نقل من گفتم 5000 مردان گفت عددهم اکثر من الجیش الذی جئتمه نیروهاشون از نیروی تو بیشتره لکن فیهم قوم قلیل لهم نیه و بصیره داخلشون خبر بود گفت اینایی که هدفی هستن اعتقادی هستن و به اصطلاح عقیده‌ای هستن اینا کمن و عامتهم لیس لهم نیات ولا بصائر غالبا حالیشون نیست ولا بقاء لهم مع السیف فشار که بیاد هیچ کدامشون تابع مقاومت نه این آزاد که من از داخل مدینه خبر دارم و لیس لهم سلاح ولا تراق نفس اسلحه‌ای دارن و نه مددی هیچی امریکا هست شما مسلح هستید مدد هم برای شما میرسد بزا یه مقدار فشار برید اینها را از کار انداختید لیکن ما هم خندق زدن و حسنو چی میگن دژهای محکمی دارن مصطفی گفت به خدا قسم تمام خندق هاشون تمام دیوار هاشون به سرشون خراب میکن خنده هاشون هم به هم میزه و نقطع انهم مشربهم دقت کنید آب شربشون هم قطع کنید فلم یرجع منهم مع مسلم غیر مروان بنی امیه که از شهر بیرون شده بودن یه ملاقات اجباری داشتن با کی؟ با مسلم اونا برگشتن دیگه گفتن ما کاری به تو نداریم ولی این دو نفر موندن لم يبقى مع مسلم ابن عقبه غير مروان و ابن عبد الملك این دو تا موندن به نظر من اگرم نمیموندن بله گرارا دادن کار را کردن نسبت به عبد الملك که قشنگ برش بیان کرد کجا نیروهات را پیاده کنید این نسبت به خود ارتش متجاوز نسبت به داخله مدینه هم که خود پدره بیان کرد او بینان نیروی دارم امکانات دارم وضعیتشون اینه خلاصه دستتون بازه بعد از خبرها رو که گرفت فرمانده مصرف عقبه خب آب برشون قطع میکنه و خندقه رو به هم میزنیم بله وقعن قد اصابه الجدری فخلفه بده خوشبال این مهم است عبدالله ابن حنظله فرمانده یه فرمانده بود یه فرمانده دیگه هم بود متاسفانه او فرمانده دیگه در سخت‌ترین شرایط مردم رو رها کرد و رفت، در سخت‌ترین شرایط. اما عبدالله نه، عبدالله ابن حنظله اهل مدینه رو جمع کرد. واقعا عبدالله ابن حنظله مرد بود، حالا کار ندارم عقیدش چی بود، کار ندارم، یعنی اونا خودش پرونده دیگه رو میطلبد که چی شد این مردانگی تو و این شهامت تو رو هنگامی که امام حسین بله نامه نوشت و درخواست کرد چرا جواب ندادید. اونا یه بحث دیگه، اما اینجا واقعا مردانگی و شهامت به خرج داد. گفت تو بایعونی علی الموت، مردم نیروها آمدن با من بیعت میکنید تا پای جان، اگر اینجوری بیعت میکنید بیعت جلو و الا لا حاجت فی بیعت کن. حالا ارسیم به فرمایش امام حسین علیه السلام چند نفر با آقا بیعت کردن تا اینجا؟ همون 72 نفر. خلاصه بایعو علی الموت، باز دوباره رفت منبر گفت ای مردم شما برای دینتون، انما خرجتم غضبا لدینکم فابلو الالله بلاء حسنا، بدون امتحان سخت در پیش دارید، لیوجب لکم به جنت و مغفرتا، این امتحان سخت رو اگر درست ازش امتحان بدید بیرون اهل بهشت هستید. خب واستعدوا به احسن بله عدتکم. خب بعد گفت که من خبردار شدم که اینها آمدن، نیروها رسیدن به منطقه زی خوشب، مروانم همراهشونه. مروان کی بود؟ تو همین مسجد از مروان بگید تعهد گرفتن که همکاری نکنه. اون مردم مروانم همراهشونه و انشاءالله مهلکه به نقضه العهد و المیثاق، امیدوارم کشته بشه. تو همین جریان مدرک یاد داشت امام سیاست، خیلی از این کتاب خوششون نمیاد چون به جزئیات پرداخته، قضایا رو گفته. خب میگه همین که اینو گفت که مروانم همراهشونه، همه از هر طرف شروع کردن به لعنش و تصایح الناس بسبه و نیمه، همچی از خودش، همچی از پدرش، از نسلش. فرفع عبدالله دستشو ابن حنظله برد بالا و گفت اللهم انا بك واثقون و عليك متوکلون و اليك الجأنا ظهورنا، اینو گفت و پیاده شد از منبر آمد پایین. و کان صائما، روزه بود، فقط یک مقدار سویق شربت خاصی است میخورد برای افطار و همیشه هم در مسجد پیامبر بود. خب ببینید همین آقا 8 یا 10 پسر داشت، همه شون شهید شد. گفت به خدا قسم اگر هیچ کس نیاد خودم با این بچه ها میرم. حرفی را زد و پای حرفش هم وایساد و بچه هاش جلو خودش یک یک افتادن و شهید شدن. بعد نوبت به خودش رسید. بله اینه من اشاره خواهم کرد. نیروهای متجاوز، نیروهای شام رسیدن طبق نقشه‌ای که مروان عبدالله داده بود، آمدن کجا؟ نزدیک حربه. خرج اهلها لحربه علیهم عبدالله ابن حنظله، عبدالله ابن حنظله از انصار، عبدالله ابن مطیع حدوی همین که فرار میکنه، همین از قریش. خب این فرستاد رایزنی کرد که مصرف معقبه که بله شما اهل هستید، عشیره هستید، فامیلی خودی هستید، شما کذا و همون زبانه چی میگم دیپلماسی، از خدا بترسید، اطاعت کنید، من از یزید دستور دارم که حقوق شما رو ببرم بالا. بله ازید و بله عطاین فی کل سنه، سال 2 دفعه به شما حقوق بدم، یه حقوق تابستانی، حقوق بله زمستانی، و من تعهد قول میدم، عهد میبندم با شما که ارزان کنم گندم را در اینجا، یعنی سوبسید بدم. ان اجعل سعر الحنطه عندكم كسعر الحنطه عندنا، اینجا سوبسید هست من یادم نمیاد یک کلمه رو بگم. در عراق زمان صدام در اوج فقر و فلک زدگی جنوب عراق، مسلمین عراق وقتی که میرفتی برای تکریت خودشون نقل میکنن، میگه اصلا روزن تکریت اصلا گرنه جز عراق نیست، ساختمانش، خدماتش، امکاناتش، ماشین اصلا جز تکریت، اصلا جز عراق نیست. اصلا اونا احساس درد نمی کردن، احساس می کردن که فخری هست. این حرفا یعنی چی؟ خب تازه این آقا به فکر افتاده که گندمشون رو سوبسید بده به شرطی که کاری به حکومت نداشته باشه. عمرو بن سعید و کان، جالب این است که یه پولی هم از شام فرستاده بودن برای که مردم آرام بشن، پول توزیع کردن. دقت کن عربستان سعودی پول توزیع کرد، کویت پول توزیع کرد، بحرین پول توزیع کرد. این قضیه جدید نیست، قضیه از قبل. میگه قبل از تحرکاتی که در مدینه بشه توسط استاندار از یعنی به حسابش وارد کرده بودن عمرو بن سعید که پولی بده به اهل مدینه. اینم نامردی نکرده بود، همه پولا رو بالا کشیدن، همه رو گرفت و خورد. و کان عمرو بن سعید قد اخذ عطاءهم و اشترى به نفسه عبیدا، پولاشون رو گرفته بود و به عنوان که میتونم وضعیت اقتصادی به هم ریخته است، پولا رو بالا کشیده بود، تو برای خودش تجارت کرد و انداخته بود و یه مش برده و خرید فروش میکرد و خبر رسیده بود. گفت که نگاه کنید، و اما العطاء الذي ذهب به عمرو بن سعید فعلی ان اخرجه لكم، اونم فروش میدم فقط کاری نداشته باشید، بگذارید یزید حکومت کند. خب بعد رو کرد این کلمه رو بگم دیگه ازم تمام. اینش این جمله که گفت یک موضع زیبای اهل مدینه گرفتن، گفتن که چی میگی؟ لقد خلعنا یزید کما خلعنا نعالنا. یعنی چی؟ همونطوری که کفش ما اپا درآوردیم یزید را خلع کردیم، یزید دیگه حاکم نیست. تا برسیم به دنباله بحث. و السلام علیکم و رحمت الله.